بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 4 فوریه 2022 و 15 بهمن ماه 1401. امروز ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود که هر 2 هفته است و بعد ابتدا میخوام اشاره بکنم به سخنرانی خامنه ای روز دوشنبه 10 بهمن. ولی بقیه برنامه دنباله بحث راجع به اوکراین خواهد بود. عرض شود که بنابراین ابتدا این گزارش رو برای عزیزان از سانتا کروز کالیفرنیا 20 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 800 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، منصوره که شهرشون رو ننوشتن 30 دلار کمک کردم، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از کابنتری در انگلیس 23 دلار و 58 سنت، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار و از ونکوور 100 دلار. آقای خامنه ای روز دوشنبه سخنرانی مهمی داشته که به نظر من هم‌میهنان باید این سخنرانی رو با دقت گوش بکنن. به نظر من 2 خصوصیت مشخص داشت. 1. به نظر من اعلام جنگ علیه طبقه کارگر. به نظر من صحبتاش 1. اعلام جنگ علیه طبقه کارگر ایرانه. 2. تابعیت و سرسپردگی کامل به احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. حالا صحبت میکنم که چرا من این بحث رو باز میکنم. کشور ما از طرف دشمن خارجی به شدت مورد در معرض خطره. این سیاست های داخلی عملا خدمت به دشمنه. به این دلیلی که من میخوام این بحث رو باز بکنم و ببینیم حالا آدم متوجه میشه. برای اینکه قبلا من صحبت کرده بودم که اصل 44 قانون اساسی رو با حکم حکومتی خامنه ای عوض شده، ولی توی این نطق کاملا خودش برای اولین بار لااقل من شنیدم که با زبان خودش گفت و حالا صحبت می کنم که چی گفته. که به نظر من این یکی از بزرگترین خیانت هایی که به ملت ایران شده. اینا یه قانون اساسی قرون وسطایی به مردم تحمیل کردن با اصل ولایت فقیه، منتها یک سلسله چیزا برای فریب مردم از جمله اون اصل سومش آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی احزاب، آزادی زنان و بعدش هم قانون کار که به نوعی از طبقه کارگر دفاع میکرد. ببین چه بر سر همین قانون اساسی بردن. یعنی این چه خدعه بوده، خدعه کردم، بنیان در سر خدعه کردنه. و ببینید همین قانون کار رو چطور عوض کردن. و خود خامنه ای چه نقشی در این قضیه داشته. من یکی از بینندگان مطلبی نوشته که من در سایت تلگرام، عزیزان برن در سایت تلگرام راجع به این سیاست های مولد سازی، میخوان مولد سازی بکنن، غارت و تپاول اموال ملی. حالا ببینه چه چیزایی رو میخوان پیاده کنن. و اینا الان ما متوجه میشیم، یعنی این سخنرانی برای خود من درس داشت که شخص خامنه ای چه نقشی در تمام این خیانت ها داشته. سخنان خامنه ای در دیدار با تولید کنندگان، کارآفرینان و دانش بنیان ها در روز دوشنبه 10 بهمن 1401 و دفاع بیچون و چرا از اجرای احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یعنی سیاست های نئولیبرالی در بیش از 3 دهه اخیر، و انتقاد شدید از سیاست های اقتصادی نسبتا متعادل اقتصادی در دهه اول در زمان جنگ، که مردم در اون شرایط جنگ احتیاجات اولیشون به دستشون میرسید. حالا ما میفهمیم که کینه در واقع شدید اینا نسبت به میرحسین موسوی چی بوده و اون سیاست ها چی بوده و کیا بودن که در اقتصادی دهه اول بعد از انقلاب که میتواند به نوعی تصفیه حساب با گردندگان دولت آن دوره، تصفیه حساب با موسوی در واقع. برای همینه که میخواد بذاره همون توی حشر خانگی در واقع جان به جان آفرین تسلیم بگه. چینه ای که بهش داره بر سر اینه که اینا میخواستن چیزهای اولیه به دست مردم برسه و خامنه ای جزء اونهایی بوده به همراه عسکر اولادی و امثالان و اعوان و انصارش و هاشمی رفسنجانی با شدت تمام در برابرش ایستادن. اون دوره هم به حساب آید شاید خیلت بسیاری از کنشگران و پژوهندگان سیاسی را در این بره از تاریخ جمهوری اسلامی که با انواع اقسام تهدیدات داخلی و خارجی مواجه است، ایران در معرض چه خطراتیه. علت این که من این بحث رو باز میکنم اینه که اینا این حرفای خامنه ای، این سیاست هایی که میخوان پیاده بکنن که روزنامه کیهان اسمش رو گذاشته مولد سازی، اینا دشمنان خارجی بهبه و چکچک میکنن، رقص و پایکوبی میکنن. هر شبت که ممکنه چیز بعضی رو برانگیخته باشد، اما برای کسانی که با تحلیل علمی واقعا سر و کار دارن، با پدیده های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می‌نگرن، کمترین تعجبی نداشته که اینا از اول داستانشون چی بوده، بلکه در تأیید دیدگاهشان نیز میباشه. خامنه ای در جمع سرمایه‌داران ایرانی با صراحت اعلام می‌کند که دولتی کردن همه کارها در اوائل انقلاب خطای مهم بود. حالا ما میفهمیم چرا هاشمی رفسنجانی در اون جلسه معروف مجلس خبرگان ایشون رو به عنوان ولی فقیه معرفی میکنه و ایشون رو میگه نه جان شما من نمیخوام و ولی فقیه میشه. چون هاشمی رفسنجانی معلومه که در اون موقع میدونسته که ایشون یک شیکاگو بوی، ایشون یک شیکاگو بوی هستش مثل خودش. منتها تفاوت هاشمی رفسنجانی با خامنه ای در اینه که هاشمی رفسنجانی میخواست با شراکت امریکا و اروپا چپاول بکنه و خامنه‌ای میگه نه، ما باید فقط خودمون چپاول بکنیم. تفاوت این دو تا همه، ولی مسئله اصلی چپاول شرکت‌های ملیه. از اولش هم همینطور بوده. دولتی کردن همه کارها از اوائل انقدر خطای مهمی بوده. کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند موفق نخواهند شد. این صحبتاش که من گوش می‌کردم منو به یاد دو نفر انداخت. یکی آقای میلتون فریدمن که در دهه 1970 این حرفا رو می‌زد و برنامه های نئولیبرال رو بالاخره پیاده کردن که من قبلا راجع به صحبت کردم. یکی هم خانم جنت یلن، دو تا صهیونیست. خانم جنت یلن که الان وزیر خزانه داری امریکاست و قبلش هم رئیس بانک مرکزیشون بود، علت ارتقاء مقامش به این وزارت خزانه داری و رئیس بانک مرکزی چی بوده؟ مقاله مفصل راجبش نوشته بودن که از ابتدا این صهیونیست ضد بشر اعتقاد داشته که کارگرا نباید امنیت شغلی داشته باشن. کارگران نباید امنیت شغلی داشته باشن و باید نیمه گرسنه نگه داشته بشن. خامنه‌ای داره از اینا پیروی میکنه و نیز برخی از برادران خوب و خوشنیت دنباله صحبتهای خامنه‌ای بر سیاستهای اصل 44 اعتراض دارن که خودش این اصل 44 را عوض کرد که قرار بود یک بخش دولتی، یک بخش عرصت که تعاملی به یک بخش هم خصوصی باشه. خب ابدا دولتی تعاونی، ابدا فقط خصوصی. که این اعتراض درست نیست که بعضی از افراد خوشنیت اعتراض کردن به ایشون که چرا این اصل عوض کردی. نقش اساسی به خودش داشته و باز متاسفانه به این سیاست ها به درستی عمل نشده. یعنی اینا سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، مکتب شیکاگو، میلتون فریدمن، فردریک فون هایت، اینا کاملا حرفشون درسته، منتها درست در ایران درستش عمل نشده. آیا در شیلی درست عمل نشد؟ آیا اربابت در امریکا درست عمل نکردند؟ آقای خامنه ای تو که باید این فصاحت و بلاغت از مسائل و مشکلات اجتماعی امریکا اینطور داد سخن میدی در هر سخنرانی و روزنامه کیهان به به و چه چه میکنه، نمیدونی این بیماری های اجتماعی از طلاق و فحشا و اعتیاد و آدم کشی و خودکشی و اینا در اثر چیه؟ در اثر همین چیزایی که تو داری بهش عمل میکنی نیست؟ همین سیاست های نئولیبرال، سلب امنیت شغلی از کارگران، بیرون کردن فلهشون که تعدیل ساختاری، تعدیل کارگری اسمشو گذاشتی، حالا مولدسازی یعنی خصوصی سازی رو اسمش گذاشتی مولدسازی. تو که این طور با فصاحت و بلاغت از مسائل اجتماعی امریکا در هر سخنرانی صحبت میکنی، آیا پیاده کردن این دیدگاه تو همین مسائل رو به طور وحشتناکتری در ایران به وجود نیاورده از فحشا و اعتیاد و خودکشی و دزدی؟ علت این همه بیماری های اجتماعی در ایران پیاده کردن همین سیاست های تو و همجابت هاشمی رفسنجانی در تعدیل ساختاری نبوده که تو نقش بنیانی داشتی در این قضیه؟ خدعه تا به کجا؟ فریب تا به کجا؟ حالا در این سخنرانیش با چه فصاحتی از اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی، آدم نمیدونه به اینا چی بگه و اینا کشور رو به چه خطری میندازن و چرا صحبت از نگاه به شرق میکنن، قلب و روحشون با غربه. چه خودگری هستن، چه فریب کارایی هستن، چطور این کشور رو به خطر دارن میندازن؟ این کارایی که شما دارید میکنید، سه نفر نشستن تصمیم گرفتن که مولد سازی بکنن، یه هیئت 7 نفره درست کردید که حتی مسئولیت قضایی داره، یعنی برای تمام این قوانین خودتون، همین قانون اساسی که تمام بسا اموال این ملت رو به چپاول و به دزدی بکشونن. حالا شما میخواییم عزیزان، من فیلم گذاشتم و چند مطلب گذاشتم توی تلگرام راجع به همین جنایتی که اینا در شرف انجامشن. مردم ایران اینا رو نخواهند گذاشت. اینا خیال میکنن که این جریان خیزش رو که یه عده جوان اومدن توی خیابون فعلا ساکتش کردن، حالا حملهشون رو شروع کردن برای اینکه هر چی زودتر نان رو تا تنور داغه بزنن به تنور و کشور و اموال عمومی چیز رو به چپاول کنن. باید از این آدم پرسید، شما میتونی یه اقتصاد دانش بنیان با کارگری درست بکنی که شاید هفته یک بار یا حتی ماهی یک بار برای خود و خانوادهش نمیتونه گوشت تهیه بکنه و پروتئین به بدنش برسه؟ میتونی اقتصاد دانش بنیان درست بکنی؟ کارگری که به اندازه کافی میوه خود و خانوادش نمیخورن و ویتامین به بدنش نمیرسه، این میتونه کار بکنه؟ برو این فیلم رو نگاه کن که آقای محمد ولی درست کرده از کارگرای گاز عسلویه. ببین این کارگرها چطور زندگی میکنن. اگه این کارگران نیومدن و همراهی نکردن با این خیزش اخیر، خیال به دلیل خطر خارجی، به دلیل خطر اجنبی، به دلیل خطری که متوجه کشورمون و تجربه و متلاشی شدن کشورمونه، این دفعه نیومدن تو خیابون، تا کی میتونن اینا تحمل کنن؟ برو زندگیشون رو ببین، برو توی عسلویه این رئیسی که مرتب این ور اومر میره از این نطقای غرا میکنه فقط و فقط برای فریب مردم، بره به زندگی این کارگرا رو ببینه که اینا چطور اتوبوسایی که میبره توشون سرکار ستون فقراتشون رو از هم فرو میپاشونه و اینا معتاد میشن. تو موقعی که اینو اصل 44 رو عوض کردی بنیان چی شد؟ به دنبالش قانون کار عوض شد. آدم ضد کارگر، آدم ضد انسان، قانون کار عوض شد، کارها موقت شد، فقط به اونم اکتفا نکردید، موقت رسمی بودن و بعد موقت پیمانیشون کردی. اون وقت این پیمانکارا کیان؟ پیمانکارایی که باید این کارگرها رو بیارن به عنوان برده در اختیار سرمایه دارا بذارن. اینا کیان این پیمانکارا؟ غیر از اعمال انصار شما که خون این کارگرها رو میمکن، شما اسم خودتون رو انسان میذارید؟ داستان اینه. بنابراین علت این که آدم بیخواب میشه، من موقعی که این سخنرانی رو گوش کردم بدنم به لرزه افتاد که اینا چه کار دارن میکنن و چه بر سر این کشور دارن میبرن و چطور در خدمت دشمنن. حالا موشک درست بکنن، پهباد درست بکنن، مهباد درست بکنن، پارت و پورت بکنن، از این جغله ها هم برنامه درست بکنن، امام احلیلگر و محلیلگر و امثاله هم و امثاله هم. شما تاریخ رو خوندید که کشورها چطور از پا در میان؟ خود کشور اربابتون یعنی امریکا، علت این که داره افول میکنه، علت این که یه آدم فاشیستی مثل دونالد ترامپ بر سر کار میاد، آیا علتش این نیست که در اثر همین قوانین نئولیبرال که تو سرسپرده همین قوانینی، میلیون ها کارگر سفید پوست ماهر به خاک سیاه نشستن و بعد همین آدم فاشیست اومد روشون سوار شد و اومد تو کاخ سفید؟ به دلیل همین سیاست های نئولیبراله، همین سیاست های نئولیبراله که اگه صحبت فرصت شد صحبت میکنم که امریکا رو چطور به طرف افول و به طرف فروپاشی میبره از نظر اجتماعی. و شما همین قوانین و همین مقررات بانک جهانی و صندوق بین و مکتب شیکاگو رو مال میلتون فریدمن رو دارید پیاده میکنید، حرفای تو اینا. و در نتیجه فساد، تباهی، فروپاشی. کارگرها اگه این دفعه نیومدن تا کی میتونن تحمل بکنن؟ تا کی میتونن اینطور گرسنگی بکشن؟ تا کی میتونن یک چنین شکاف طبقاتی کم نظیر در جهان رو ببینن که در شمال تهران شما فروشگاه‌هایی داری که در پاریس و لندن پیدا نمیشه؟ 50% از مردم زیر خط فقرن. شما به این مغازه ها در شمال تهران برو، کیا این مالا رو درست کردن غیر از اعوان و انصار رو دوست های همین کارافرینان؟ اینا کارافرینان، اینا کارافرینان یا دوست راندخار؟ شما فقط 4% از نفت به اصطلاح خرید چین نفته که 4% و شما اصرار دارید که حتما پولی رو که چین به شما بده به دلار باید باشه، به دلار حتما باید باشه. عربستان 40% نفتشون رو تأمین میکنه و یوان میگیره. یعنی چه؟ یعنی شما سرسپرده دلارید. یعنی در ایران دلار سلطنت میکنه و شما قلب و روح و جانتون با غربه. فقط به طور قشری و به دروغ میگید که ما عرشبت که نگاهمون به شرقه، برای اینکه خودتون رو حفظ کنید، برای اینکه به چپاولتون ادامه بدید. داستان شما اینه. شما نمیتونید اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی با طبقه کارگری که در فقر، در عدم امنیت شغلی نزدیک به 80-90% از کارگرای ایران امضا سفیدن، موقتن در دست این راندخارای دوز، این پیمانکاران برده اونا شدن. شما برده این پیمانکارای دوز که از اعوان انصار شما هستن کارگرها رو اسیر اینا کردید. شما میایید صحبت علمی میکنید، شما از علم اصلا بوی بردید که طبیعت یعنی چه و همین احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در سطح جهانی طبیعت رو داره به نابودی میکشه، ببینید چه بر سر طبیعت ایران بردید. از آبهای زیرزمینی چیزی مونده؟ از رودخانه کارون چیزی مونده که شما بردید به مناطق عرفت کبیری برای اینکه فولاد تهیه بکنید، فولاد خیلی زیبا، و به خارج بفرستید و پولش رو یا در ترکیه یا در دبی یا در کانادا یا در لندن سرمایه گذاری کنید دوستان و خودتون برای روز مبادا. یعنی طبیعت ایران رو فدای دزدی های خودتون می کنید و این کشور رو با یه سرنوشت شومی مردم تا کی می تونن تحمل کنن؟ این سیاست ها تا کی می تونه ادامه پیدا بکنه؟ و اون وقت صحبت از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان. شما که این همه راجع به چیزای علمی داری صحبت میکنی و روزنامه کیهان یه پیغمبر از شما ساخته، شما میدونی که اساس جامعه بر پایه چه چیزه؟ آیا بر پایه طبیعت و کار انسان نیست؟ و شما هر دوی اینا رو به طور سیستماتیک از بین نمیبرید؟ ببینید چه بر سر طبقه کارگر و شخص شما، شخص خامنه ای چه نقشی در این قضیه داشته با تغییر اصل 44 و با از بین بردن قانون کار. شما دشمن طبقه کارگر یعنی بنیان جامعه هستید. اینا تمام هشداره و هشدار به این سببه که گفتم دشمن خیز برداشته این کشور را تکه پاره بکنه. آره در این زمینه کارهایی شده، جلوی حمله امریکا و اسرائیل تا به الان گرفته شده، ولی هدف اینا الان خودشون میدونن که نمیتونن حمله نظامی بکنن، از این پهپادها فشفشه ها اینا چیزی نیست. هدفشون اینه که از درون بپاشونن و شما در این زمینه بهترین کمک ها رو دارید بهشون میکنید. مطابق آمار خودتون 83% خشمگینن به طوری که اصلا حالت طبیعیشون رو از دست دادن، اینقدر خشمگینن در اینکه من اطلاع دارم از انواع و اقسام خبرها برمیرسه و این دفعه خیلی شرکت نکردم. 1402 چی؟ مردم تا کی میتونن تحمل کنن؟ که باید به خوش بیایید، وگرنه عملا با این سیاست های داخلی دشمن خارجی میتونه کشور رو از هم بپاشونه و یا مسلط بشه. شما دارید چراغ سبز هم بهشون میدید به نوعی. در این حد من میخواستم برای اینکه این سخنرانی رو که من گوش کردم برای اولین بار از زبان خودش شنیدم که آره این بوده که این اصل 44 رو عوض کرده، این بوده که در واقع تمام این قوانین کارگری رو لگدمال کرده، یعنی در واقع دشمن قسم خورده طبقه کارگره. اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هر اینجوره میگم. شما بوی از رحمان و رحیم بردید؟ آدم های ریاکار؟ برحال در این حد من میخواستم هر شبت که راجع به این قضیه برای اینکه ما اینجا با اینکه در خارجیم خبرها به ما میرسه و خطر رو متوجهیم و بیخواب میشیم که اینا این سیاست‌های داخلی کشور رو به طرف نابودی میبره. این سه نفری که نشستن اینا کی هست؟ هر حال در این حد من عرض میخوام که یه مقدار به اشترا در این که آدم نمیتونه تحمل بکنه که این چیزها رو روز و شب میبینه، این خبرها رو میخونه، به این نطق این آقا گوش میکنه، نگاه میکنه و میبینه که کشور در معرض چه خطر عظیمیه. واقعا شما موقعی که با طبقه کارگر اینجوری، طبقه کارگر که میگم فقط مال شرکت گاز نیست، 90% از مردم ایران زنان اگه کارگر نیستن، معلم هم اگه کارگر نیستن، پرستار هم اگه کارگر نیستن، کارمندا، دانشجوها، حتی بسیاری از معلم های دانشگاه، اینا همه 90% از مردم، فقط 10% هستن که متمدن در بالای شهر تو خونه های ده ها و صد ها میلیارد تومانی زندگی میکنن، فروشگاه هاشو هم بغل دستشونه. ولی مردم که نمیتونن ساکت بمونن. هر شبت که بنابراین میرم روی مسئله مسائل جهانی و این که در جهان چه می گذرد. اونم مسئله اوکراینه که باید دید از کجا. من همینطور که صحبت کردم اینا صحبت از این میکنن که این یک حمله unprovoked، یعنی به اصطلاح بدون دلیل، که به اصطلاح یک کشور عرصات امپریالیستی اومده و حمله کرده به یک کشور ضعیف دموکراتیک، که من یه مقدار هفته گذشته اینو بازش کردم. به نظر من در درجه اول باید تاریخچه این باز بشه، باید رفت به تاریخ و باید ببینیم رگ و ریشه های اینا در کجاست و اصلا از کی آغاز شده. برای همینه که به نظر من باید ببینیم خود سرزمین روسیه، حالا در زمان پتر کبیر چه وضعیتی داشته، بعدش دوران تزارها در چه وضعیتی بوده، انقلاب اکتبر صورت میگیره، کشور شوروی کشور شوراها تشکیل میشه و بالاخره میاییم در اواخر دهه 1980 که به تدریج واقعا به دلایلی که من در برنامه های سابق راجع به صحبت کردم که چرا این کشور به طرف تلاشی و در واقع فروپاشی شوروی رفت، اینا چیزایی که من در 2017 به مناسبت صدومین سال انقلاب اکتبر مفصل راجبش صحبت کردم. منتها بازم میشه راجبش صحبت کرد. ولی چکیده قضیه عبارت از اینه که این کشور چه قبل از فروپاشیش و چه بعد از فروپاشیش، ما میدونیم حتی بعد از اینکه کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، در صورت که اروپای شرقی جدا شدن از شوروی، هنوزم خاک روسیه، فدراسیون روسیه نصیب به 3 برابر در صورت که امریکای قاره‌ایه، سرزمینش اینقدر وسیعه، سرزمینش پر آب، بخش عظیمش هنوز جنگلی، جنگل ثروته. در ایران ببینید چه بر سر جنگل ها بردن، چه بر سر آبهای زیرزمینی بردن، چه بر سر رودخانه ها بردن، چه بر سر کوه ها بردن. در خود امریکاش هم همینطور، چه بر سر کوه ها بردن. در خود امریکا کوه ها رو از هم متلاشی می کنن برای زغال سنگ یا برای انواع و اقسام فلزات، سنگ های فلزی دیگه. در روسیه شما بخش عظیمی هنوز جنگلیه که این ثروته، از نفت گرفته تا گاز گرفته تا خاک‌های مخصوص گرفته که برای بسیاری از صنایع اهمیت حیاتی داره و غیره و غیره، و گازهایی که اونجا هست نه تنها اون سرزمین‌های کشتزارهاش تولیداتش ارشوت که و بعدش کودهای شیمیایی تاپه در حقیقت ارشوت که خودش و اوکراین اینا اشتا کشورهایی هم که هم محصولات و غلاتشون تاپه در جهان، و همین که کود برای محصولات کشاورزی. بنابراین یک کشور بسیار ثروتمنده که اهمیت این ثروت ها اتفاقا تازه پیدا شده، ولی که قبلش هم جوری مفت و مسلم بویژه به اروپا و مخصوصا به آلمان میدادن که شانسی که آوردن امریکا محروم کرد در واقع آلمان رو از این مواد بسیار ارزان، و در نتیجه حالا اون خودش بحث جداگان. ولی به هر حال این سرزمین دائما مورد طمع کشورهای اروپایی بوده. قرن 18 چطور سوئدیا به این کشور حمله کردن شکست خوردن، قرن 19 چطور فرانسه آقای ناپلئون چطور اومد و شکست خورد، قرن 20 آقای هیتلر اومد و باز شکست خورد. بنابراین این بر میگرده، این طمعی که واقعا اروپایی ها به این سرزمین دارن بر میگرده به چند قرن پیش، دائم اومدن و دائم شکست خوردن. و در نتیجه این تاریخ در درجه اول باید شناخته بشه. خب در جنگ دوم جهانی، من برمیگردم حالا به جنگ دوم جهانی، در جنگ اول جهانی گفتم باز اینا میخواستن تجاوز بکنن و شکست خوردن، در جنگ دوم جهانی هم به همین ترتیب. بعد از جنگ دوم جهانی در واقع ما میدونیم که در حین جنگ دوم جهانی، اون موقع من هنوز یه به اصطلاح 5-6 سالم بود که با قطار ما از جنوب به شمال می اومدیم، تمام به اصطلاح تمام سلاحایی که توسط امریکایی‌ها و سربازای امریکایی و انگلیسی توی این قطارها بودن و ما تو درجه 4 ایرونیا بودن و اینا تو درجه 1 و 2، هر شبت که با اینا ما می اومدیم به طرف شمال، در واقع دوستی بین انگلیس و امریکا از یک طرف و شوروی بود. و ما میدونیم که همین آقای هر شبت که سفیرشون در سفیر امریکا در شوروی که بعدا ما میدونیم جنگ سرد رو آغاز کرد، بهشون پیشنهاد شده بود که بعد از جنگ دوم جهانی ما همین دوستیمون رو با شما ادامه بدیم، در حالی که همین آدم اصلا که جورج کنان، حالا گاهی قد اسمی یادم میره، جورج کنان در واقع اومد و خودش جنگ سرد رو آغاز کرد. و باید ببینیم که چرا اینا با اون که شوروی حتی در زمان استالین بهشون پیشنهاد صلح کردن که ما در واقع دنیا رو بین خودمون تقسیم کردیم، هم در کنفرانس یالتا هم در کنفرانس تهران، و بنابراین با صلح و صفا و در واقع مبارزمون نه مبارزه سیاسی نظامی بلکه ایدئولوژیک باشه، یعنی ما تبلیغ سوسیالیسم میکنیم، حالا سوسیالیسم نوع خودشون، هر شبت که شما هم تبلیغ سرمایه‌داری بکنیم. به هیچ وجه اینا تن به این قضیه ندادن و جنگ سرد رو آغاز کردن. بنابراین جنگ سرد از اون موقع آغاز میشه. من سریع باید بگذرم. تمام میدونیم به دلائل بسیار پیچیده و چیزی که نمیخوام واردش بشم و قبلا راجع بهش صحبت کردم، کم کم و کم کم در واقع سیستم شوروی رو به افول رفت و عملا از دهه 1980 واقعا به یه سیستمی تبدیل شده بود که قابل دوام نبود. از همه مهمتر عزیزان این نکته مهمیه که هم هیئت حاکمه، یعنی بسیاری از اعضای حزب کمونیست، و هم بخش وسیع از مردم خود شوروی کشت مرده غرب شده بودن و کشت مرده اقتصاد غرب شده بودن. برای همینه که الان شباهت‌های بسیار زیادی بین ایران کنونی و شوروی دهه 1980 وجود داره. عزیزان اگه دقت بکنن تشابهات زیادی وجود داره. واقعا عرض شود که این نکته مهمی بود که، و بالاخره ما میدونیم شوروی به دلائل شراب به نظر من یک ایمپلوژن و نه اکسپلوژن از درون از هم فرو پاشید. و ما میدونیم بعدش در اواخر دوران شوروی گورباچف بر سر کار اومد، پرسترویکا و گلاسنوست رو بسرا چیز کرد، بسرا هم اصلاحات سیاسی به قول خودش هم اصلاحات اقتصادی، ولی کم کم و کم کم در حال فروپاشی بود و تسلیم غرب شده بودن. در واقع این تسلیم غرب همینطور که هفته قبل صحبت کردم از زمان خروشوف آغاز شده بود و همزیستی مسالمت همیش. ادبیات شوروی رو که گفتم دهه به اصطلاح 60 که من در مانکی ریویو بودم و بعدش دهه 90 موقعی که آدم ادبیات اینا رو میخون معلوم بود که تسلیم شدن، به طور کامل تسلیم شدن. به هر حال گورباچف و ما میدونیم و شبرنچه با اینا وارد مذاکره شدن و پیمان ورشو رو ختمش کردن، نیروهاشون رو از کشورهای اروپای شرقی بیرون کشیدن و به غرب گفتن که ما با هم دیگه دوستی برقرار بکنیم. یعنی در واقع ما میدونیم در مذاکراتی که بین جیمز بیکر و جورج بوش اول از یک طرف و شورناتسه و گورباچف از طرف دیگه، اینا مذاکرات وسیعی داشتن که از آن من بارها و بارها اسم بردم. یکی جفری ساکس و یکی جک ماتلاک. دلم میخواد از این دو نفر اسم ببرم به خاطر اینکه اینا درگیر مستقیم این مذاکرات بودن. و عزیزان به نوشته های این دو نفر، مخصوصا جفری ساکس که الان فعاله و واقعا در واقع استاد دانشگاه کولومبیاست و با سازمان ملل هم کاری میکنه، با مجله لنست هم کاری میکنه و فوق العاده فعاله. و عزیزان باید به ویدیوهاش، به صحبتاش، به مقالاتش دقت بکنن که چون درگیر این قضیه بوده چی کپو که این مسائل رو میدونه. یا عرشبت که رئیس فعلی سیایه عرشبت که ویلیام برنز، این هم خودش خوشدار به دولت امریکا داده که دست از این کاراتون بردارید. عرشبت که حالا صحبت خواهم کرد که چه مذاکرات بین اینا بوده و چه قولهای دادن به گورباچف و شورناتسه و بعدش هم به یلسین و چه کار کردن. میخوام وارد این بشم که چطور شده که ما به اینجا رسیدیم که در واقع فدراسیون روسیه وادار شد بالاخره بیاد به این عملیات ویژه یا جنگ رو آغاز بکنه. این انپرووک و بیدلیل نبوده. این مقدمات رو من دارم میشینم، باید این پیش زمینه های تاریخی رو ما دقت بکنیم. بنابراین ما میدونیم جیمز بیکر و جورج بوش اول به شورناتسه و گورباچف قول دادن که اگه شما که قبلا نیروهاشون رو بیرون کشیده بودن هم از آلمان شرقی و هم از کشورهای دیگه و در واقع به اصطلاح پیمان ورشو رو تعطیلش کردن و اینا فکر میکردن که ناتو رو هم که در زمان جنگ سرد به اصطلاح بوده اونا هم تعطیلش میکنن، نمیدونستن که در واقع گسترشش میدن به جایی که تعطیلش بکنن. اینا قولی که به گورباچف و شوید مسئله دادن این بود که اگر اروپای شرقی و آلمان شرقی و آلمان غربی با هم یکی بشن و توی ناتو باشن حتی یک اینچ اون طرفتر ناتو نخواهد زد، در حالی که ما بدونیم این یک قول دروغ و یک شیادی بود که به اصطلاح اینو البته خودشون میگن مکتوبش نکردم این قول رو که داده بودم، در حالی که اتفاقا یادداشت برداری هم شده و این یادداشت هم بیرون اومده که اینا چه قولی به گورباچف و شبرمچ دادن و به قولشون وفا نکردن. ما میدونیم از زمان کلینتون اینا شروع کردن به گسترش ناتو و عرصبت که بگیم هم نمیخوام اسم ببرم که چه کشورهایی رو تقریبا تمام اروپای شرقی و سه تا کشورهای لتونی و لیتوانی و استونی رو که اینا بخشایی از شوروی بودن اینا رو وارد همه اینا رو وارد ناتو کردن. از 1997 اینا آغاز کردن کشورهای اروپای شرقی رو وارد کردن در ناتو، عرصبت که در 2004 شدت دادن و تقریبا همه این کشورها تا رسیدن به 2008 که ما میدونیم در بوخارست کنفرانس بوده و در اونجا با در واقع پافشاری جورج دبلیو بوش اینا میخواستن دو کشور دیگر رو وارد ناتو بکنن، یکی گرجستان و یکی اوکراین. جفری ساکس راجع به این قضیه مفصل صحبت میکنه که اینا علت این که این دو کشور رو میخواستن جز این ناتو بکنن هدفشون چی بوده. اگر عزیزان به نقشه نگاه بکنن، اگر شما این دو کشور رو یعنی گرجستان رو با اوکراین رو وارد ناتو بکنید، تمام دریای سیاه محاصره شده است و بندر سباستوپول یعنی تنها بندر آب گرم روسیه کاملا زیر محاصره است و هدف ناتو این بوده که در واقع بندر سباستوپول رو بگیره. حالا صحبت خواهم کرد که چرا در 2014 که اینا کودتا کردن اولین کاری که در واقع در اونجا صورت گرفت در شبه جزیره کریمه عبارت از رفراندومی بود که 97.9% از مردم کریمه رأی دادن به اینکه به روسیه بپیوندن. قبلش 1991 هم رأی گیری شده بود برای اینکه روس هم نه تنها زبانشون فرهنگشون همه چیزشون و این جایی بود که در واقع تقریبا بلافاصله این رفراندوم رو پوتین پذیرفت و در اینکه میدونستن برنامه و نقشه چیه. برمیگردم دوباره به 2008 موقعی که اینا تصمیم میگیرن سال 2007 عزیزان دوباره برمیگردم به 2007 که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی تاریخی و معروف اثرات پوتین در اونجا یادم رفت صحبت بکنم. نه تنها اینا تمام کشورهای اروپای شرقی رو در واقع وارد ناتو کردن، در 1999 به یوگسلاوی کشور دوست در واقع سربستان که یک کشور سلاو دوست شوروی و دوست فدراسیون روسیه بوده اینا حمله جنایتکارانه به یاد بیاریم کردن، اونجا به این کشور رو تکه پاره کردن و هشتی که تقسیمش کردن که در واقع به جز سربستان بقیه قسمت ها پایگاه های نظامی امریکا هستن و در واقع حتی یلسین این آدم وطن فروش حتی از دست اینا ناراحت بود موقعی که اینا به یوگسلاوی اینطور حمله کردن و تکه پارش کردن. در 2007 در واقع در کنفرانس امنیتی مونیخ به اینا هشدار میده پوتین، پوتین سخنرانی تاریخی میکنه و بهشون میگه که enough is enough، بس دیگه، دست بردارید. و موقعی که در 2008 اینا تصمیم میگیرن که گرجستان و اوکراین رو وارد بکنن، که نامه اون موقع است که همین ویلیام برنز که اون موقع سفیر امریکا در روسیه بوده به وزارت خارجه اطلاع میده که این خط قرمز اصلی روسیه است، این کار رو نکنید، گرجستان و به ویژه اوکراین این خط قرمز روسیه است، نمیتونه تحمل بکنه. مخصوصا که در 1997 برژینسکی کتابش به اساس صفحه شطرنجش میاد بیرون و میگه که اگر شما میخواهید شوروی را روسیه را از بین ببرید، اصل قضیه اوکراینه که باید اونجا از طریق اوکراینه که میتونید از بین ببرید و تکه پاره بکنید روسیه رو. هدفشون این بود، هنوزم هدفشون اینه، از پا در آوردن روسیه، تکه پاره کردن روسیه. به هر حال نه تنها در 2007 به اینا هشدار میده پوتین، در 2008 خط قرمز رو به اینا نشون میده، ولی این یک سره تا ما میدونیم داستان هر شود که در 2014 چه اتفاق میفته. میخوام از اینجا به بعد به عزیزان عرض بکنم که اینا از کی شروع کردن روی اوکراین کار کردن به عنوان وسیلهی برای اسباب درآوردن روسیه. بنابراین مقاله‌ای رو که من فرصت نکردم هفته آینده، هفته گذشته عرض میخوام راجبش صحبت بکنم، دلم میخواد اشارهی بهش بکنم که سازمان سیا، میخوام مقدمه رو اینجا باز بکنم تا برسم به کودتای 2014. مقدمه داره این کودتا، همینجوری صورت نگرفته. سازمان سیا از سال 1953 مشغول تخریب اوکراین و تقویت نازی‌های آن بوده است. 3800 سندی که اخیراً سازمان سیا افشا کرده، یعنی از طبقه بندی خارج کرده، به طور مشروع نشان می‌دهد که این سازمان از سال 1953 دو برنامه مفصل در اوکراین داشته که هدف آنها بی‌ثبات کردن اوکراین و از آن مهمتر تقویت نازی‌های طرفدار استیفان بندرا بوده است. هفته گذشته من اشاره کردم که چطور در جنگ دوم جهانی بسیاری از این نازی‌ها که ما می‌دونیم موجب چه قتل عام‌هایی در اوکراین، هم از روسا، هم از یهودی‌ها، هم از لهستانی‌ها، اینا تعداد زیادشون دستگیر میشن توسط ارتش سرخ و توی زندان‌های روسیه بودن که در زمان خروشچف اینا رو آزاد می‌کنه و اینا میان دوباره به اوکراین و شروع میکنن به سازماندهی خودشون. از اینا که در واقع امریکا رو اینا و سیا رو اینا کار میکنه. این برنامه سیا به مدت 4 دهه ادامه داشته. برنامه ابتدا به شکل فعالیت های شبه نظامی بود که طبق آن با گروه های ضد شوروی، چون شورای عالی آزادی بخش اوکراین که مخففش میشه UHVR و سازمان وابسته به آنها یعنی سازمان ناسیونالیست های اوکراین OUN، اینا دو گروه هم، گروه A لبت و گروه B استیفن بندرا OUN که مخفف سازمان ناسیونالیست های اوکراینه، همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها، و ارتش شورشی اوکراین که مخففش باشد URA که همه آنها نازی های شناخته شده و از طرفداران بندرا بودن. کمک های مالی و انواع اسلحه بهشون میدادن سازمان سیاه. فعالیت های اولیه CIA برای بی‌ثبات کردن اوکراین با استفاده از مهاجرین و عوامل اوکراینی در غرب که ما میدونیم خانم فریلند که الان جز معاونای آقای ترودو هستش جز همین ها نئوناژی هایی هم که به کانادا رفتن تعداد زیادیشون اونجا هستن و اتفاقا پشت همین تظاهرات برلین بودن. آقای حامد اسماعیلیون شوهد که از اوکراین شوروی نفوذ میکردن به پروژه ایروداینامیک رو بهش عمل میکردن. یکی از اسناد فوق سری CIA به تاریخ 13 جولای 1953 برنامه ایروداینامیک را توضیح میدهد. هدف این پروژه کمک به بکارگیری و استفاده از این نیروها برای فعالیت‌های ضد شوروی در اوکراین که در موقع جنگ سرد بشه در موقع جنگ گرم. گروه‌های چون شورای عالی آزادی بخش اوکراین که همین OUN باشه که نماینده خارجی آنها در اروپا و امریکا و سازمان‌های چون OUNB که مورد استفاده قرار خواهند گرفت. سازمان سیاه طبق اسناد قبلا طبقه بندی شده که بعدا آشکار شدن در سال 1970 اقرار کرد که با این گروه ها از سال 1950 در تماس بوده است. من این وقت میگیره میخواستم به عزیزان عرض بکنم که موقعی که خانم ویکتوریا نولند در 2013 من به این نطقش اشاره کردم برای یه جرد همایی که از طرف شرکت شوران برپا شده بود اذعان میکنه اونجا که ما تا الان 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای اینکه در واقع اوکراین رو به طرف غرب بیاریم. منظورش اینه که در واقع بیاد حالا نه تنها توی ناتو جزء اتحادیه اروپا بشه. 5 میلیارد دلار خرج چی شده بوده؟ خرج همین چیزا شده بود که از سال 1953 در واقع روی این نئونازی ها و نئوفاشیست ها کار کرده بودن. منظورش اینه که 5 میلیارد دلار خرج کردن. و همین خانم ویکتوریا نولند و آقای جو بایدن ما میدونیم که چه فعالیت هایی برای این کردن. چند کلمه صحبت بکنم که پیش زمینه های این جنبش میدان که اسمشو گذاشتن پیش زمینه هاش چی بوده. عزیزان میدونن که اینا بعد از اینکه اوکراین از شوروی جدا شد به هر حال حالا اسم رئیس جمهور اولشون یادم رفته ولی در 2004 انتخابات میشه بین یانوکوویچ و یوشچنکو. عزیزان اگه به یاد بیارن یوشچنکو طرفدار در واقع گرایشات به اصطلاح دست راستی و به طرف بندرا برای اینکه بعدن که ما میدونیم انقلاب نارنجی شد و رئیس جمهور شد از استیفن بندرا چیز کرد تجلیل کرد یعنی در واقع طرفداری کرد از نئونازی ها و نئوفاشیست ها. در انتخاباتی که در 2004 شد بین یانوکوویچ و یوشچنکو در واقع یانوکوویچ داشت برنده می شد. عزیزان به یاد بیارن بعدش یه دوایی به این آدم یوشچنکو خورده دادن که صورتش تمام به اصلا زوب شده بود و احساسات مردم رو برانگیخت. اون رئیس جمهور شد منتها در 2010 که دوباره انتخاب شد در اوکراین ما میدونیم که یانوکوویچ رئیس جمهور شد با رأی دموکراتیک مردم. حالا ببینیم مقدمات این میدان چجوری به وجود میاد. ما میدونیم که همیشه در اوکراین فساد تا خرخره بوده الان به اوجش رسیده که من هفته گذشته صحبت کردم که چه تشکیه‌هایی اخیراً همین زلنسکی انجام داده. ولی یانوکوویچ موقعی که بر سر کار میاد فساد ادامه داشته. حتی خود به اصطلاح فدراسیون روسیه بسیار ناراحت بود از وضع یانوکوویچ به دلیل ادامه فساد. احتیاج به پول پیدا میکنه و یانوکوویچ هم به طرف غرب میره و از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول میخواست و اونا دو شرط براش میذارن. یک، عبارت از اینه که باید ما میدونیم که بندها و تنابهایی به کمکهایی که صندوق بین المللی پول موقعی که کمک میکنه چه خاصایی داره، از جمله که باید جزء اتحادیه اروپا بشه و چه شرایط سختی میذاره که یانوکوویچ نمیتونه تحمل کنه این شرایط سخت رو، که حتما وارد اتحادیه اروپا بشه، یه که باید رفراندوم بکنیم و غیره و غیره. در حالی که فدراسیون روسیه حاضر میشه هم قیمت گاز رو پایین بیاره 60% و هم 15 میلیارد دلار بدون هیچ بندی بهش وصل باشه کمک بهش بکنه، طبیعتا یانوکوویچ اینو میپذیره و وزارت خارجه آقای جو بایدن، خانم عصبت جیز، اینا قبول میکنن که اوکراین به طرف روسیه به فدراسیون روسیه بره، شروع میکنن به تحریک که در واقع همین جریان از اواخر 2013 تظاهرات آغاز میشه به بهانه اینکه فساد وجود داره و تظاهرات در ابتدا تظاهرات کاملا به جایی بوده علیه به اصطلاح فسادی که در دولت وجود داره، منتها با دخالت های مستقیم خانم ویکتوریا نولند و همین آقای جو بایدن. اون موقع هنوز حسبت این مال اریزونا که در گذشت همه اینا و سناتورهای امریکا میان و در این تظاهرات شرکت میکنن و بالاخره انقدر تحریک و تحریک میکنن و نئونازی ها و نئوفاشیست ها این تظاهرات نسبتا آرام و صلح آمیز رو آقای عرصبت که دمیتری یاروس مال رایت سکتر، یک نئونازی شناخته شده، اینو تبدیلش میکنه به یک تظاهرات مسلحانه. قبلا من راجع به این چیزا صحبت کردم که بعدن چه کسانی میرن روی پشتبونای اطراف و تیراندازی میکنن، هم از پلیسا کشته میشه هم از تظاهرات ها کشته میشه و این نئونازی ها و نئوفاشیست ها و آقای تیاگنی بوک، شما عکساشو عزیزان باید ببینند که مال حزب سوبودا که حزب نئونازی و نئوفاشیسته، عزیزان باید ببینن که اینا چطور سخنرانی میکنن و آقای جان فیرد حالا اریزونا که درگذشت برای اینا سخنرانی میکنن، ارشمت که تشویقشون میکنن و به پلیس حمله میکنن و بالاخره حمله میکنن به ساختمان ریاست جمهوری، حالا نه تنها به اصطلاح آتش میزنن واقعا به پلیس ها و حمله میکنن و اینا و مجبور یانوکوویچ در بره، یعنی در واقع کودتا میکنن و اینا اسمشو میذارن در واقع به اصطلاح تغییر رژیم و نه کودتا و یک کودتایی به نظر من جنایتکارانه، در حالی که یانوکوویچ به طور دموکراتیک با این سر کار اومده بود و فقط گناهش این بود که گرایشش به طرف روسیه بود و از اونجا میخواست کمک بگیر. از اون به بعد عزیزان میخوام اینو مختصر بکنم، در واقع همین دمیتری یاروش، تیاگنی بوک و یاتسنیوک اینا میان و در واقع تسلط پیدا میکنن، فرضاً همین آقای زلوشنی که الان رئیس ستاد ارتششونه، عزیزان عکساشو باید ببینن که عکس استیفن بندرا پشت سرشه و افتخار میکنه تمام به اصطلاح وسائل و ابزاری که داره کاملا گرایش نئونازیستی و نئوفاشیستیش آشکاره و دمیتری یاروش در واقع معاونشه. اینا مسلط میشن مسلط میشن و حالا از اینجا به بعد چه اتفاق میفته؟ اینا به دلیل خشم و کینی که دارن نسبت به روسیه میفتن به جون روس زبانهای اوکراین. عملا اونایی رو که به روسی صحبت میکنن در واقع مذهب ارتدوکس دارن و عصبت پیش زمینه روس زبانی دارن، اینا مورد حمله قرار میدن و از اون موقع اینا میدونن که در واقع دونباس بخش روس نشینه و اونا بودن که به یانوکوویچ در واقع رأی داده بودن. اکثریت آرایی که آورده بود مال شرق اوکراین بوده. از اون موقع در واقع دونباس، یعنی هم لوهانسک و هم دونتسک، اینا اعلام استقلال میکنن به خاطر ترسی که داشتن و این کودتا رو نمیپذیرن و ما میدونیم رفراندوم در شبه جزیره کریمه میشه. حالا در خود دونباس یعنی لوهانسک و دونتسک اونجا هم رفراندوم میشه. دلم میخواد تمام این نکات برای عزیزان روشن بشه که آیا واقعا این عملیات ویژه یا جنگی که آغاز شده انپرووکت بوده، بیدلیل بوده. در لوهانسک و دونتسک رفراندوم میشه، 95% از مردم اونجا رأی میدن که بخشی از روسیه بشن. رفراندوم شبه جزیره کریمه رو پوتین میپذیره به دلایلی که گفتم، مال دونتسک و لوهانسک رو نمیپذیره. به همین دلیلی که مورد انتقاد شدید قرار میگیره از طرف هم ارتش روسیه و هم بخش عظیمی از مردم روسیه که چرا همون موقع 2014 اون رفراندوم مال دونتسک و لوهانسک رو نپذیرفت. نظر پوتین به نظر من دلیلش این بوده که میگفت اینا مخالف ورود اوکراین به ناتو هستن، اینا باید بخشی از اوکراین باقی بمونه و در نتیجه مخالفت بکنن، به عنوان بخشی از اوکراین مخالفت بکنن با ورود اوکراین به ناتو. به نظر میرسه دلیل اینکه این رفراندوم دونتسک و لوهانسک رو نپذیرفت فدراسیون روسیه این باشه. در نتیجه فقط گفت که باید اینا بخشی از اوکراین باقی بمونن، منتها استقلال نسبی داشته باشن، یعنی بتونن زبانشون رو، کلیساشون رو، فرهنگشون رو، در واقع تمایلشون رو به روسیه بتونن حفظ بکنن. بنابراین در واقع به اصطلاح استقلال نسبی داشته باشن. و به همین دلیله که دو تا قرارداد بسته میشه. عزیزان این نکات تاریخی رو دلم میخواد روشون تکیه بکنیم. در نتیجه روسیه پیشنهاد میکنه که به اینا استقلال نسبی داده بشه، بخشی از اوکراین باقی بمونن و بر این پایه من تا یادم نرفته یانوکوویچ موقعی که این تظاهرات ها در واقع به خشونت کشیده میشه میپذیره که کنار بره. از ایشان دقت بکنن، یانوکوویچ میپذیره که کنار بره و به جای اینکه 2015 انتخابات بشه 2014 انتخابات بشه. نمایندگانی از طرف خانم مرکل و آقای عصبت رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و یک نماینده از لهستان در 23 یا 24 فوریه 2014 میان و امضا میکنن، قول میدن به آقای یانوکوویچ که این تظاهر کنندگان کنار برن و انتخابات زودرس انجام بشه. آیا نمایندگان کشورهای متمدن فرانسه و آلمان به قولشون وفا میکنم؟ وفا نمیکنم و کودتا میشه اونجا. یعنی یانوکوویچ میگفت من کنار میرم ولی کودتا نکنید، در حالی که هدف کشور فرانسه و آلمان این بوده که این کودتا بشه و شد. حالا این یک جا. بعدش اینا میپذیرن و در مینسک در بلاروس دور هم جمع میشن، بازم یه نماینده از فرانسه، یه نماینده از آلمان، یه نماینده هم از روسیه و یه نماینده از خود اوکراین در مینسک میشنن و قرارداد مینسک یک و دو رو میبندن که در واقع لوهانسک و دونتسک بخشی از اوکراین باقی بمونه، منتها استقلال نسبی داشته باشه که بتونن زبانشون رو بتونن صحبت بکنن و کشته نشن. امضا میکنن. عزیزان دقت بکنن که همین کشور متمدن آلمان و همین کشور متمدن فرانسه و کشور به اصطلاح متمدن لهستان این قول رو میدن و امضا میکنن، مینسک یک و مینسک دو رو، که در واقع اینا بخشی از اوکراین باقی میمونن. ولی آیا به این عمل میکنن؟ که بعدش خود خانم مرکل و آقای فرانسوا اولاند اذعان کردن و بعدش آقای پروشنکو که اون موقع رئیس جمهورشون بود، خانم مرکل هم در روزنامه دی زایت و هم در مجله اشپیگل با هر دوشون چیز کرد که آره ما اینا رو امضا کردیم ولی میخواستیم وقت بخریم برای این که ارتش اوکراین رو به اندازه تقویت بکنیم که بتونه نه تنها لوهانسک و دونتسک رو اشغال بکنه بلکه تا مرز روسیه برسه، برای از پا در آوردن روسیه. اینا دیگه هر شبت که روزنامه های خودشون و مجلات خودشون اذعان کردن به این قضیه. تمام این مقدمات رو من دارم میکنم از نظر تاریخی و عزیزان عرض بکنم که موقعی که این جنایتکارا میگن که این حمله یا این عملیات ویژه انپرووکت، که این یه کشور امپریالیستیه که میخواد چیز رو اشغال بکنه و بعد از اینکه اونجا رو تمام اوکراین رو گرفت میخواد بیاد دوباره امپراتوری روسیه رو برپا بکنه، اصلا در این زمینه نه تنها به جفری ساکس، نه تنها به جک متلاک، بلکه به جان مرشهایمر، به صحبتهای جان مرشهایمر عزیزان چندین صحبت داشته از سالهای سال پیش که این انپرووک نیست، این حمله بیدلیل نیست، بلکه خطر حیاتی برای روسیه بوده و روسیه میدونست فدراسیون روسیه که اینا چه هدفی دارن برای تکه پاره کردن و از بین بردن، یعنی انداختن پوتین، به اصطلاح بی‌ثبات کردن کشور و از هم پاشوندن کشور بوده. به هر حال هر شبت که بنابراین اینا مینسک یک و مینسک دو رو امضا میکنن و آقای پروشنکو هم ایشون رئیس جمهوره، ولی 2019 مردم اوکراین از ایشون به تمام این نکات دقت بکنیم که خود مردم اوکراین چی فکر میکنن. در 2019 چون اینا میدونستن مردم اوکراین که این جنگ داره ادامه پیدا میکنه، برای اینکه اینا من باز یکی رو از اینا ارتش اوکراین رو میلیارد میلیارد بهشون کمک میکنن، از کشورهای ناتو میان اینا رو آموزش میدن و ما میدونیم علیه دونتسک و لوهانسک شروع به بمبارون اونجا میکنن به مدت 8 سال. عزیزان الان مشخص شده که در عرض این 8 سال کاملا همینطوره که کشورهای اروپایی و امریکا و ناتو یک ارتش مدرن 400,000 نفری در واقع برای اوکراین درست کردن که اینا مرتب به لوهانسک و دونتسک و 14 تا 15,000 نفر از مردم رو قبلا من عزیزان صحبت کردم که به مدت 8 سال مردم لوهانس و دونس تو زیرزمین زندگی می‌کردن و در حدود 2 میلیون از مردمشون مجبور شدن پناه ببرن به روسیه. بنابراین اینا برنامه‌شون کاملا مشخص بوده که چی هست. 2019 مردم اوکراین به آقای زلنسکی دست رد به سینه پروشنکو میزنن و به زلنسکی رای میدن. 71% به زلنسکی رای میدن. چرا؟ برای اینکه آقای زلنسکی قول صلح میده و عمل کردن به مینسک 2. یعنی 71% اکثریت مردم اوکراین میخواستن صلح برقرار بشه، این جنگ خاتمه پیدا بکنه، با روسی از در دوستی در بیان. آقای زلنسکی پذیرفت به هیچ وجه، تسلیم نئوزنازی ها و نئوفاشیست ها شد، برای اینکه تهدیدش کردن که حلق‌آویزت میکنی، صحنه هاش هست، تهدیدش کردن و زلنسکی تسلیم شد و در نتیجه جنگ علیه دونباس ادامه پیدا کرد. هر چی روسیه فریاد کشید که بس کنید، ما نمیتونیم اینا تحمل بکنیم، اینا روسن، اینا روس زبانن، اینا کلیسای ارتدوکس دارن و شما میخواهید تا مرز روسیه بیایید و این کشور رو وارد. میرسم به اواخر دسامبر 2021 که در واقع ما میدونیم دولت فدراسیون روسیه پیشنهاد وسیع و یک سند رو برای دولت امریکا میفرسته و پیشنهادات مشخصی از امریکا میکنه که اوکراین نباید وارد ناتو بشه، 1، 2، به اصطلاح اگه میخواد وارد اتحادیه اروپا بشه هیچ اشکالی نداره و تبدیل باید بشه به یک کشور در واقع نوترال، یعنی به اصطلاح بی‌طرف. کریمه بخشی از روسیه شده و دونست و لوهانسک اینا استقلال نسبی بهشون داده بشه و به مینسک در واقع به قرارداد مینسک عمل بکنید. خواست ما اینه. این سندی بود که به امریکا فرستادن. آقای جو بایدن، آقای بلینکن، خانم ارشوچه ویکتور نولان همچنین چیزی رو میپذیرن. فقط یه پوزخند زدن به پوتین. در عوض چیز کار کردن؟ تمام این نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو بسیج کردن و تمام اسلحه رو بهشون دادن و در 16 فوریه 2022 آماده حمله عظیمی در واقع به دونست و لوهانسک بودن که روسیه متوجه شد که نمیتونه و باید از لوهانسک و دونست حمایت بکنه. و ما میدونیم، البته گفتم به اصطلاح داستان مفصلش رو سکات ریتر به نظر من گفته که مطابق قوانین ماده 51 سازمان ملل متحد اینا رو اول استقلالشون رو به رسمیت شناخت و اینا هم درخواست کمک کردن و در نتیجه عملیات ویژه آغاز شد. تا اینجا من میخواستم مقدمات اینه که این عملیات ویژه که آغاز شد در 24 فوریه 2022 مقدمات تاریخیش چی بوده. امیدوارم که من تونسته باشم به طور مختصر برای عزیزان این رو باز بکنم. بنابراین به نظر من و تمام اونهایی که یک ذره انسانیت و شرافت سیاسی دارن، من صحبت کردم از مأمورین در واقع سابق CIA، پنتاگون، اسکات ریتر، از داگلس مک‌گریگور، جان مرشایمر و ده ها نفر دیگه که من اسم بردم ازشون که این یک حمله انپرووکت و بیدلیل نبوده، چاره ای نداشته روسیه. منتها روسیه موقعی که این عملیات ویژه را آغاز کرد با 150,000 نیرو و اینه که اکیدن از اینا خواسته بوده که تعداد هر چه کمتری در واقع مرگ و میر افراد غیر نظامی به صفر واقع. اینقدر بسرا تأکید شخص خود پوتین روی این قضیه. ما هم میدونیم به نزدیکی کیف اومدن و در واقع به نوعی میخواستن بدون جنگ اوکراین وارد مذاکره بشه و زلنسکی قبول کرد. زلنسکی پذیرفت وارد مذاکره بشه و مذاکرات در ماه مارس 2022 در ترکیه در استانبول آغاز شد. چه کسی این مذاکرات رو برهم زد؟ آقای بوریس جانسون که ایشون تشریف رو برد، حالا اواخر ماه مارس بود یا اپریل، اومد که به هیچ وجه به عنوان نماینده امریکا، نوکر امریکا، سفیر امریکا، در واقع به زلنسکی گفت به هیچ وجه اگر وارد مذاکره بشی ما به هیچ وجه بهت کمک نمی کنیم و اونم در واقع تمام این مذاکرات رو افیشان به تک تک اینا دقت بکنن که روسیه چقدر می خواسته کوتاه بیاد در این که قرار داده مینسک بهش عمل بشه و دنباس بخشی از اوکراین باقی بمانه. نیروهاش رو از طرف از کیف کنار کشید و بعد ما میدونیم در دو جا الان اوکراین در واقع یک ارتش مدرن تربیت شده توسط ناتو 400 هزار نفری داشت که ما میدونیم در دو جا پیشرفت‌های بزرگی کردن. یکی منطقه خارکوف که در واقع نیروهای روسیه رو عقب نشوندن تا مرز در واقع چیز شرقی رودخانه آستر فکر میکنم اسمشه و این اعمال یک پیروزی بزرگ و بعدش هم ما میدونیم قبل از انتخابات آقای جو باید انتخابات میان دوره‌ای در واقع اینا میخواستن که خرسون رو بگیرن که ما میدونیم از غرب خرسون از شهر خود خرسون نیروهای روسی عقب کشیدن و اینا اومدن خرسون رو گرفتن. اینا به عنوان که ما روسیه رو شکست دادیم و غیره و غیره و بعد فدراسیون روسیه متوجه شد که اینا اهل مذاکره و صلح و از این داستان ها نیستن و بعدش اوکراین یه ارتش مدرن 400 هزار نفری با 2000 تانک. اوکراین 2000 تانک داشته در ابتدا. با اینا نمیشه اینجوری به اصطلاح ادامه داد و در نتیجه به اصطلاح مرحله جدید جنگ آغاز میشه که در واقع به اصطلاح اعلام میکنن که میخوان 300 هزار سرباز در واقع به اصطلاح بگیرن و ارتش رو به اصطلاح گسترش بدن و مرحله جدید جنگ از ماه سپتامبر و اکتبر آغاز میشه که این ادامه پیدا میکنه تا به امروز روز. میخوام به امروز روز برسم. ارتش اوکراین در واقع ما میدونیم خرسون رو گرفت ولی الان از شهر خرسون چیزی باقی نمونده، درب و داغون شده واقعا. بعدش در منطقه خارکوف هم به همین ترتیب حالا صحبتشو میکنم که برنامه ای که ارتش فدراسیون روسیه برای خارکوف داره چه خواهد بود. ولی از اون به بعد قدم به قدم ارتش روسیه پیشرفت میکنه و در واقع بخش های ما میدونیم سیورودونسک رو، لیزیچانسک رو و در واقع تمام لوهانسک رو یا لوگانسک رو آزاد میکنه. ما میدونیم در ماه های جون و جولای که در واقع تابستون اینا رو آزاد میکنه و بعدش الان تأکید ارتش روسیه روی دونسک هستش و ما میدونیم الان تمام تمرکز روی شهریه به اسم بخمود که ارزش نظامی فوق العاده بالایی داره، در اینکه تمام جاده ها هم راه آهن و هم جاده های ماشین ماشین رو در واقع به اونجا خط میشن و برای جابجایی ارتش چه از طرف اوکراین و چه از طرف روسیه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. در واقع الان 4 ماهه که جنگ در بخموت ادامه داره و حتی همین دیروز آقای زلنسکی گفت ما از بخموت بیرون نمیریم، اصرار داره که بخموت رو نگه داره، برای اینکه میدونه چه اهمیت استراتژیکی داره. در حالی که مرتب نیرو میفرسته اونجا و اونجا به قول معروف تبدیل به یه چرخ گوشت شده. خیلی عذر میخوام که این اسارم واقعا قلبش ناراحت میشه که اینا چطور نیروها و سربازهاشون رو دارن در واقع تلف میکنن برای اینکه بشه در اونجا تبدیل این شهر باش بخون تبدیل یه سمبولی براشون شده. و ما میدونیم کم کم و کم کم قدم به قدم نیروهای روسیه دارن پیش میرن و تمام دهکده ها و شهرهای کوچک اطراف یکی از عزیزان که از اتفاقا مسکو به من نامه نوشته بود در واقع بخموت رو به صورت یک ساعت وسط ساعت و تمام این دهکده های اطرافش رو اسم برده بود که ساعت 6 کدومشونه، 9 کدومشونه، 12 کدومشون. همینجوری کم کم و کم کم نیروهای فدراسیون روسیه این شهر رو دارن محاصره میکنن و فعلا فقط یه جاده رو که در معرض توپبارانشون هم هست باز گذاشتن و در نتیجه اگر اونجا در واقع آزاد بشه که در روزها و یا هفته های آینده آزاد خواهد شد، بعدش به اصلا شهرهای کراماتورس و فرسود یه شهر دیگه اینا رو که به اصلا آخرین شهرهای مال ایالت دونس یا بلس او بلس دونس هستش اونو چیز بکنن، تمام در واقع لوهانسک و دونس آزاد خواهد شد. و ما میدونیم بعدش مسئله یکی فرسود که زاپوروژیا و فرسود که این بخشی که باید اینا همشون ما میدونیم که هم در لوهانسک هم در دونست هم در زاپوروژیا و هم در بخش شرقی خرسون چی شده؟ رأی‌گیری شده، رفراندوم شده و همشون با رأی اکثریت در واقع اینا میخوان به روسیه بپیوند، برای اینکه میدونن اگر بخشی از اوکراین بمونن چه بر سرشون خواهد رفت، روسبانن در واقع. بنابراین اینا تمامشون برنامه به اصطلاح فدراسیون روسیه آزاد کردن تمام این بخش هاست، منتها در واقع بعد از اینکه اینا ما میدونیم به پلی که بین خاک اصلی روسیه و کریمه هستش و روی به اصطلاح چیز کرچ اینا حمله کردن و بخشی از این پل که یک چیز سمبولی که واقعا برای روسیه تخریب کردن، از اون موقع به بعد روسیه به اینا اخطار کرد که اگر بخواید به کریمه حمله بکنید ما بیکار نخواهیم نشست. و در نتیجه ما میدونیم از اون موقع به بعد به سیستم برق رسانی چیز مرتب به اصطلاح حمله میشه و از این جهت ما میدونیم نه تنها اکثریت عظیم اون تانک هایی که داشتن 2000 تانک از بین رفتن، بخش عظیمی در واقع از ارتش اوکراین از بین رفته و مردم اوکراین عملا این کشور واقعا از پا در اومده، منتها کشورهای غرب دست بردار نیستن، همینطور مرتب کمک های همه جانبه، حداقل امریکا به تنهایی مطابق آمار خودشون 110 میلیارد دلار تا الان کمک های مالی سلاح انواع و اقسام. و البته ما میدونیم که به اصطلاح گروه های مزدور به اسم گروه مزرد درست کرده بودن که اخیراً تکش در اومده که اینا چه آدم های فاسد چشیف و پلیدی بودن و اینا جنگ رو فعلا میخوان همینطور ادامه بدن. اینه که این جنگ به کجا خواهد کشید در آینده خواهیم دید. به قول جان مرشایمر، فدراسیون روسیه این جنگ براش اهمیت حیاتی داره، حیاتی مماتی داره. برای امریکا به هیچ وجه. این یه جنگ نیابتیه که در فاصله 10,000 کیلومتر یا حالا هر چند کیلومتری فاصله داره و ککش نمیگزه. منتها امریکا هم مصممه، هنوز که هنوزه، که در واقع این روسیه رو به اندازه ای ضعیف بکنند که شاید مردم روسیه علیه پوتین قیام بکنند، پوتین رو بندازن و اونجا کودتا بشه و بتونن اونجا رو تکه پاره بکنن. در حالی که ما میدونیم درست عکس این مسئله شده. یعنی در واقع تمام این کارهایی که کردن به صورت خودشون برگشت. به این معنا که بازنده اصلی، همینطور که من یک سال پیش اینجا صحبت کردم، نزدیک یک سال پیش که تازه این جنگ آغاز شده بود، بازنده اصلی این جنگ مردم اوکراین و کشور اوکراین، بازنده دوم این جنگ اروپا خواهد بود که ما میدونیم واقعا چه بر سر اروپا داره میره. حالا اصلا که رقص و پایکوبی میکنن که زمستان امسال مثل بهار بوده، هیچ مشکلی ما نداشتیم، ولی ما میدونیم که در واقع کشور آلمان که کشور قدرتمند صنعتی شده بود بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل نفت و گاز ارزان روسیه و تمام مواد اولیه روسیه، و امریکا اینو نمیتونست تحمل بکنه و در نتیجه به قول بنیانگذار ناتو که گفت امریکا این، روسیه اوت و آلمان زیر پوتین داون، درست این برنامه رو اجرا کردن. یعنی در واقع شکاف انداختن بین روسیه و آلمان و امریکا تسلط کامل در اروپا. این برنامه رو آره پیاده کردن، ولی سرنوشت این چی میشه؟ سرنوشت عبارت از اینه که من فقط راجع به هر سبت که انگلیس برای عزیزان بخونم، برای اینکه من میخواستم نتیجه تمام این کارها و فعالیتهایی رو که امریکا داره میکنه بالاخره به صورت خودش برخواهد گشت. شما ببینید وضعیت انگلیس الان چیه. این مال نیویورک تایمز 25 ژانویه. به دلیل بحران خرج روزانه در انگلیس، بخشی از خانواده های کارگری توان تغذیه اطفال خود را ندارند. از آقای خامنه ای باید پرسید علت این که این کشور به این روز افتاده غیر از پیاده کردن همین احکامی که تو داری ازش طرفداری میکنی و در ایران داری پیاده میکنی. اگر در امریکا، در اروپا، نه تنها در چیز، نه تنها در انگلیس، در خود فرانسه، در کشورهای دیگه اروپایی، در خود امریکا، به چه دلیل به این روز افتادن؟ به چه دلیل فقر و بیخانمانی اینطور گسترش پیدا کرد؟ به دلیل پیاده کردن همین احکام که تو در همین نطق اخیرت با تمام قوا ازش دفاع کردی. با افزایش فشار تورم روی زندگی خانواده‌هایی که حتی قبلا توان هیچ پنج پس‌اندازی نداشتن، نوانخانه ها یعنی بانک های غذا شاهد حجوم مردم صاحب شغل مثل کارگرای ایران آقای خامنه‌ای باید شرح حال کارگرای حسنویه رو بره و نگاه بکنه. در انگلیس هم همینطوره، همین قوانی، همین قوانی و نظریات آقای میلتون فریدمن به خانم جنت یلن. یکی از مادران به خبرنگار میگوید یک سیب را چند قسمت میکنم، این انگلیسه، یکی از ثروتمندترین کشورها. بچه ها نمیدانن که مادرشون در چه وضعیش. آدم این مقاله رو که میخونه گریه میکنه. این انگلیسه، در اثر پیاده کردن همین قیاده قوانین نئولیبرال. او میگوید شام ما هر شب پاستا پاستا پاستا، ماکارونی ماکارونی ماکارونی، گاهی هم شام نمیخوریم. بنگاه بی بی سی برنامه غذایی منتشر کرده که کمتر از $1.25. بی بی سی داره بهشون میگه که چجوری زندگی بکنی اینجوری. به هر حال خواستم این رو عرض بکنم که بازنده در درجه اول این عملیات جنایتکارانه ای که اینا و ناتو آغاز کرده در درجه اول اوکراینه که به عنوان یک کشور داره از پا در میاد و فدراسیون روسیه نمیتونه که پیروز نشه. آخرین خبرها رو عزیزان بخونم. به گفته های داگلس مکگرگور گوش بکنم، برای اینکه اونا حقیقت رو میگن. در من نیویورک تایمز کثیف و پلید همین امروز صبح من میخوندمش، اصلا اخبار اوکراین کنار گذاشته، به همین طریب CNN، به همین طریب عصبت که واشنگتن پست امسالام از زبون جان مرشایمر. عزیزان ببینن که به اصطلاح داستان این جنگ چه بوده، کی واقعا به این مردم خیانت کرده و غیره و غیره. بنابراین از هفته های آینده من بیشتر میرم توی مسئله همین اقتصادی که درسی برای خود ایران باشه و شاید برای آقای خامنه ای باشه. وقت من تمام بحثا رو ادامه میدیم در هفته های آینده. بعدت خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام و اینستاگرام و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. امیدوارم که دوباره راه بیفته و بعد به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.